بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سفسطه، صفحه 81، سطر سوم. و ازا کانت المسئله تو کلا طرفه ها مشهور کما هو فی النفس من فساد ها و غیر فساد ها و فی القطر مشارکن لذره اند اصحاب الجز البته و اند المهندس غیر مشارکن البته و اشیاء اون اخرى مثل ذالک، فکان کل طرفین مقبولن و مزادن لنقیص. بحث در این داشتیم که موجب چگونه میتواند مغالطه ای رو که مغالط انجام میده بی اثر کنه. قرار شد که در باره اسباب بحث کنیم. اگر سبب مغالطه اشتراک باشه، راه حل مغالطه چیست؟ اگر سبب جمع مسئلتین فی مسئلتین واحد باشه، راه حل چیست؟ این را یکی یکی بیان کردیم. حالا بحث رو در جای قرار میدیم که سوالی از مخاطب شده، مغالط از مخاطب سوال کرده، به دو طرف نقیض هم سوال کرده، یعنی گفته که این چنین است یا نه. مثلا نفس باقی میماند بعد از فوت بدن یا اینکه نه. الان ملاحظه میکنید سوال داره بین نقیضینه، نفس باقی میماند یا باقی نمیماند. گاهی ممکنه یک طرف این سوال مشهور باشه، طرف دیگه غیر مشهور باشه. در این صورت مخاطب باید کاملا احتیاط کنه، اونی که مشهوره رد نکنه، چون اگر رد کنه مغالط بلا فاصله بهش میگه خلاف مشهور رفتی و خطا کردی. همون اول مغالط غلبه میکنه و مخاطب شکست میخوره. اما در صورتی که دو طرف سوال هر دو مشهور باشند، یا هیچ کدام از دو طرف مشهور نباشند، در این دو حالت دست مخاطب بازه، هر کدام از دو طرف رو بخواد میتونه انکار کنه. چون اگه هر دو مشهور باشن، وقتی یکی رو انکار کرد، مغالط نمیتونه بگه خلاف مشهور رفتی، میگه اون طرف مشهوره، من اون برو قبول کردم، پس خلاف مشهور نرفتم، بازم مشهور رو قبول کردم، منتها نه مشهوری که تو میخواستی، مشهوری که خودم میخواستم. اگه هیچ کدام از دو طرف مشهور نباشه، وقتی هر کدام از دو طرف رو انکار بکنه، مغالط نمیتونه بگه خلاف مشهور رفتی. پس فقط در صورتی که یک طرف مشهور باشه، یک طرف غیر مشهور، در اونجا باید مخاطب احتیاط کنه. دستش اونچنان باز نیست که هر طرفی رو دلش بخواد انکار کنه. ولی در وقتی که هر دو طرف مشهورند، یا در وقتی که هیچ کدام از دو طرف مشهور نیستن، مخاطب امکان این رو داره که هر کدام از دو طرف رو بخواد انکار کنه. این بحثیست که مالا امروز میخوام مطرح کنم. ابتدایشون اونجایی رو مطرح میکنه که هر دو طرف مشهورند. به اونجایی که یه طرف مشهور باشه یه طرف غیر مشهور باشه وارد نمیشه، اشاره هم نمیکنه. اون روشنه که باید مخاطب پرهیز کنه. نمیتونیم در اونجا یه راه حلی کامل به مخاطب ارائه بدیم، لذا اون اصلا مطرح نمی کنه. فقط این دو فرض رو مطرح میکنه که دو طرف مشهور باشن، یه فرض. هیچ کدام از دو طرف مشهور نباشه، این فرض دوم. اول وارد میشه در اون فرضی که دو طرف مشهورند. اونجا دو تا مثال میزنه، بعد میگه و اشیاء دیگر نظیر این دو مثال، یعنی مثال دیگه هم هست. بعد حکمشو بیان میکنه، حکمشو همیز که کردم. مخاطب هر کدوم از دو طرف رو میتونه انکار کنه. مغالط هم حق نداره بهش بگه خلاف مشهور رفتی، چون بهش بگه خلاف مشهور رفتی میگه بعد که انکار چه مشهور بود، ولی این طرف دیگه هم مشهوره، من اون انکار نکردم، من از مشهوری دست کشیدم به مشهور دیگه رفتم، بنابراین خلاف مشهور مرتکب نشدم، راه براش باز. این فرض اوله. فقط مثالاشو من باید توضیح بدم، دو تا مثالشو میزنه که هر دو طرف سوال در این دو مثال، یک مثال به نفس که نفس باقی میماند یا فاسد میشود، باقی میماند یا نه. حالا من تعبیر سوال میتونه به صورت متناقضین مطرح بشه که نفس باقی میماند یا نه، میتونه به صورت متضادین مطرح بشه، نفس باقی میماند یا فاسد میشود، باقی میماند ولی باقی میماند یا نه نقیض همه. به هر دو صورت میتونه سوال مطرح کنه، مخاطب هم میتونه هر کدوم دلش خواست انکار کنه. اما این مثال خود توضیح خود مثال، توضیح خود مثال اینه که در باره نفس دو تا، یکی این که بعد از مفارقت از بدن فاسد میشه یا نمیشه، آیا بدن شد نفس فاسد میشه یا نه. اینو اثبات کردن که نفس چون مجرده با فساد بدن فاسد. بعد مسئله دوم مطرح شده، درسته که با فساد بدن و بدن فاسد نمیشه، ولی آیا به مرور در آینده های دور که دیگه بدنی نیست فقط نفسه فاسد میشه یا نه؟ نه به خاطر جدایی از بدن، به خاطر جدایی از بدن خب فاسد نمیشه، آیا اصلا فاسد نمیشه؟ اصلا یه موجودیست که قابل فساده، یا مثل خود وجوده، وجود هیچ وقت فاسد نمیشه، وجود هیچ وقت عدم نمیشه، پس نفسم هیچ وقت معدوم نمیشه، هیچ وقت فاسد نمیشه. این هم اثبات نفس هیچ وقت فاسد نمیشه، یعنی بعد از مفارقت از بدن هم فاسد نمیشه، نه فساد از نوع فساد بدن به او سرایت میکنه نه از جای دیگه، نفس وقت موجود است آخر. بله بلندتر بگید. بله اینا خیلی روشنه، منظور از نفس روح نیست نخیر، مگه اونی که تو ذهن شماست، ولی در فلسفه ممکنه در کلام نفس روح یکی باشه و در ذهن شما هم یا در عرف هم نفس با روح یکی باشه. حالا ما کار نداریم نفس رو نمیخوام کیف کنیم، داریم این مثال بشون نمیکن. خب گروهی میگه نفس فاسد نمیشه و قول هم مشهوره، تمام مشا بر این قول اتفاق دارن، خب پس قول مشهوریه. متکلمین اونا میگن نفس فاسد نمیشه، نه میگن نفس فاسد میشه، البته شهرتشون به اندازه شهرت این طرف نیست، ولی بازم گروه قابل توجه نفس فاسد میشه. پس دو طرف مسئله هر دو مشهوره، چون دو طرف مسئله هر دو مشهوره، عرض کردیم اگر مخاطب هر کدوم رو انکار کنه مشکلی پیش نمیاد و میتونه جلوی مغالطه یه مغالط رو بگیره. من دیگه بیش از این لازم نیست توضیح بدم این چهار نفس فاسد میشه به چه جهت، فاسد نمیشه به چه جهت، اینا ریاضیش در جای خودش مطرح شده. سوالی هم که شما کردی نفس با روی یکی میشین، ما قدر مثال توضیح میدیم، دو طرف سوال بیان میکنیم که مشهوره همین اندازه دیگه. حالا معنی فساد چیه؟ علت فساد کجا؟ اینه با اون اینه دیگه مطلب دیگری است که الان ربط بحث ما نداره.
عدم فساد هم شهرت داره؟
بله عدم فساد هم شهرت داره، منتها عدم فساد شهرتش بیشتره.
نه فساد داره،
فساد شهرتش هست، ولی خب بله شده بسیاری از قائلن به این که نفس فاسد میشه. حالا مسلمی قائل نیست، مسلمی میگه نفس باقی میمونه، ادیان ابراهیمی شد یهود و نصارا بگم باقی مونه، ولی بقیه خیلی هم میگم نفس فاسد میشه، کم هم نیست، ازشون کم نیست. فلاسفه متکلمین، فلاسفه اسلامی و متکلمین معتقدن نفس فاسد نمیشه، بقیه یعنی خیلی ها دیگه، ولی بقیه نمیگم، خیلی ها معتقدن که فاسد میشه. حالا کی معتقده کی معتقد نیست اونم مهم نیست برای ما، بالاخره این گروه این طرف هم مشهور اون طرف هم مشهوره. مثال داره اینو میگه، من اینو باید توضیح بدم. حالا کیا به اون قول قائلن کیا به اون قول قائلن، این شده در جای خودش در بحث نفس. فساد؟ فساد چون ندارن؟ مگه ما فقط باید اسلام رو نظر کنیم ببینیم فلسفه اسلامی چی میگه؟ کل فلسفه، کل علماء عقلی، البته فلسفه هم کار نداریم، فلسفه باشن، متکلمی باشن، کل علماء عقلی آیا نفس فاسد میدنن یا نه؟ گروه میگن فاسد، گروه میگن غیر فاسد، هر دو مشهوره. این مطلب تموم شد. مطلبی به این مثال من، حالا این مثال یادتون باشه دیگه، من از رو بخوام بخونم خارج اگه طولانی بشه نداره. اما مثال دوم، یه مربع رو تصور کنید، یک شکل مربع، یه سطحی که مربع باشه، این چهار تا ضلع دو چهار طرفش داره، از اون گوشه مثلا چپ به گوشه مقابلش در راست یه خط بکشیم، این میشه قطر مربع. از گوشه راستم، از گوشه راست بالا به گوشه چپ پایینم یه خط بکشیم، اینم میشه یه قطر مربع. چهار تا ضلع داره و دو تا قطر داره. البته توی دیگه ضلع و قطر داشته باشن. مربع چون آسونه، من به مربع مثال زدم، دو تا قطر و چهار تا ضلع داره. این بحثه که آیا قطرها با ضلعها مشارکند یا مشارک نیستند. خب ملاحظه کنید، این دایره بین نقیض هستند یا نیستند. گاهی سؤال رو دایره بین ضدین میکنه، آیا مشارکند یا مباینند. مباینند، حالا گاهی تعبیر به نفع میکنه، هم دایره میشه بین نقیضه. گاهی تعبیر میکنه مشارکند یا مباین، این هم دایره میشه بین ضدین. فرقی نمیکنه چه هم رو دایره کنه بین ضدین، چند دایر کنه بین نقیزن، هر دو طرف مشهورن. گروهی معتقدن به مشارکت، گروهی معتقدن به عدم مشارکت. اولا من باید مشارکت مباینت توضیح بدم، زنم بیان کنم که کدام گروه به طرف مایلن و کدام گروه به طرف مباینت. مشارکت و مباینت دو مقدار در اول صدر از سه صدر مقاله دهم تحریر لوقیدوس توضیح داده شده. به این چاپی که در اختیار ماست، صفحه 124 مقاله دهم تحریر اصول اقلیدوس، مقاله طولانیه، طولانی ترین مقاله از 15 مقاله این اصوله. 105 تا شکل توش هست، بقیه هیچ کنم به این اندازه شکل ندارن. در ابتدای هر مقاله خواجه یه صدری میاره، صدری مقاله که اصطلاحاتی رو که در اون مقاله مورد احتیاجه تو اون وارد مقاله میشه و مطالب رو میاره، دیگه احتیاجه به توضیح نداره، فقط احکام رو بیان میکنه سروش میشه تو در. اما چون مقاله دهم مقاله طولانیه، سه تا صدر برش میاره. یه صدر اول میاره، یه 7-8 صفحه این شادم بیشتر رد میشه، صدر دوم میاره، باید انصفیه چیز رسه میاره، سه تا صدر با فاصله تو این شکل میاد. تو صدر اول که در صفحه 124 این چاپایی در اختیار ماست ثبت شده، اونجا مشارک و مباین توضیح میده. مشارک دو قسمه، یا مباین، یه مشارک مباین داریم، یه مشارک مباین فل قوه داریم. حالا من همین فتول توضیح میدم، قطروزه مربوط به طوله، مربوط به قوه نیست. اونجا که سطح مطرح باشه مربوط میشه به قوه، اونجا که زل مطرح باشه مربوط میشه به طول. مشارکه در طول یعنی چی؟ دو مقدار رو کی میگیم مشارکه در طول؟ وقتی که یه مرسی بوم بشود که هر دو رو اندازه بگیرد. مثلا یه خطی رو فرض کنید 6 سانت باشه، یه خطی دیگه 2، شما یه خط، حالا دو سانت نگم، یکی 4 سانت 16 سانت، اینطوری بگم بهتره. یه خط رو فرض کنید 12 سانت، یه خط رو فرض کنید که 4 سانت. یه عددی پیدا کنید که بتونه هر دو رو اندازه بگیره، عدد دو مثلا، با اون خط 4 سانتی رو اندازه میگیره، دو بار دو رو از این 4 خارج کنید خط میگیره. پس دو تونست اندازه 4 رو تعیین کنه، همین دو میتونه اندازه 12 رو تعیین کنه. 6 بارش کنید 12 میشه 0. اما عدد 3، عدد 3 نمیتونه اندازه بگیره، 12 رو میتونه اندازه بگیره اما 4 رو نمیتونه اندازه بگیره. حالا اگر شما مقدار داشتید که مقدار سوم تونست این دوتا رو اندازه بگیره، این دو مقدار رو میگن مشارک. اگر عدد سوم یا مقدار سوم پیدا نکردید که اندازه بگیرون نمیشه مقاین، پس مشارک دو مقداری هستن که مقدار سوم اونها رو اندازه نگیرد و مباین دو مقدار بگیرد. مباین دو مقداری هستن که مقدار سوم اونها رو نتونه اندازه بگیره. این مشارکه در طول و مشارکه و مباین در طول بود. مشارکه در قوه و مباین در قوه در اصطلاح ریاضی اون مشارکه نامیده میشه. باید نامیده میشه چون فهم مرتبه بحث ما نیست، من دیگه توضیحش نمیدم. آدرس دادم، خودتون میتونید مراجعه کنید، توضیحاتی بیشتر رو اونجا به دست بیارید. خب روشن شد که مشارک و مباین یعنی چی. فعلا سوال ما اینه، دوتایی با هم مشارکن یا مباین؟ یعنی آیا مثلا در مربع مقدار سومی میتونید پیدا کنید که هم مقدار ضلع رو تعیین کنه هم مقدار قطر رو تعیین کنه، یا یه مقدار سومی ندارید؟ مقدار سومتون اگه ضلع رو تعیین کرد قطر نمیتونی تعیین کنه، تعیین کرد ضلع نمیتونی تقدیر کنه و اندازه بگیره. بین قطر و بین ضلع مشارکت هست یا مشارکت نیست؟ هر دو طرف مشهورند، گروه زیادی مشارکت هست، گروه زیادی هم مشارکت نیست. بنابراین اگر مخاطب هر کدام از دو طرف رو انتخاب کنه خلاف مشهور نرفته. خب اما کیا میگند که قطر و ضلع مشارکند و کیا میگند که مباینند؟ اصحاب جزء میگن قطر و ضلع مشارکند، مهندسین میگن قطر و ضلع مشارک نیستند. جزء یعنی کسانی که قائل به جزء لا یتجزا هستند، معتقدند که قطر از نقطه ها تشکیل شده، ضلع هم از نقطه ها تشکیل شده. بعد نقطه ها رو در قطر مثلا فرض کن میگیره 12 تا، در ضلع میگیره 10 تا، چون قطر از ضلع بزرگتره، قطری که در مربع از ضلعش بزرگتره. در قطر نقطه رو میگیره 12، در ضلع میگیره 10 تا. خب معتقد میشه که ضلع قطر عدد دو هر دو رو میکنه، عدد دو هر دو رو میشمره تمومش میکنه. اما مهندس قائل به جزء لا یتجزا نیست، میگه که خط از نقطه تشکیل نمیشه. وقتی خط از نقطه تشکیل نشد، شما یک مثلا یه عددی رو بیارید، یه مقداری بیارید که این دو تا رو آد کنه، ناچار باید بگید که قطر و ضلع یه مقدار مشترکی ندارند که هر دو رو آد کنه، یعنی هر دو رو تقدیر کنه. این جزنی کسانی که جز رایت جزا رو اجازه میدن، اینها معتقدند که ضلع و قطر، اما مهندسین که جز لایت اجازه رو قبول ندارند، اونها معتقدند که ضلع و قطر مشارک نیستند، یعنی مباینند. خب این بیش از این دیگه توضیح نمیخواد. حالا قطر رو باید شما بدونید، ضلع رو باید بدونید، قول به جز لایت اجازه رو در جای دیگه باید خونده باشید دیگه، اینا رو من لازم نیست توضیح بدم. همین اندازه که من توضیح دادم مطلب روشنه.
مسئله مبتنی بر جزء و عدم جزء
الان نمیشه نه اینطور میگه، میگه اصحاب قائلن به مشارکت، مهندسین قائلن به مباینت. هر دو قول هم مشهوره. نیفسینه حالا کدوم اثبات میشه کجا باید توضیح داده بشه؟ در جای خودش. اینا میگم در جای خودش باید توضیح داده بشه کدوم قوی تره، کدوم با استدلال همراهه، اینا مربوطه به خودشه. ببینید ما اون چه الان دو طرف مشهورن، اینو میخواییم که بحث نکردیم چه. یا کدوم اولویت دارن، اینا اصلا مورد بحث ما نیست. من مثال در حدی که لازمه توضیح میدم. اگه بخوام وارد اون بحث بشیم در بحث نسبی تو طبیعت، در خود روزیات از منطق میریم بیرون. و ازا کانت المسئله، منظور از مسئله، من بارها عرض کردم در اینجا اون قضیهی که موضوع داره و محمول داره نیست، اون منظور سؤالی است که مغالط از مخاطب میکنه. اولی که مغالط میخواد مغالط ترشون میکنه، از مخاطب سوال میکنه که تو کدام یکی از این دو رو قائلی. اول ازش اعتراف میگیره، بعد که اعتراف گرفت بعدن شروع میکنه قیاس مغالطیش رو تنظیم میکنه. و پس در هر مغالطه یه مسئله، یعنی یه سوالی ابتداعا از جانب سائل که همون مغالطه بر مجیب و مخاطب عرضه میشه. این مسئله مراد اونه. اذا کانت المسئله کلا طرفی ها مشهورون، هر دو طرف این مسئله مشهوره. حالا چه دو طرف مسئله متناقضان باشند، چه دو طرف مسئله متضادان باشند. کما هو، این داره مثال میزنه، دو تا مثال میزنه، بعد مثال های دیگر هم میگه از همین قبیلن دیگه، اونا رو اشاره نمی کنه، فقط میگه مثال دیگه هم هست. کما هو فی نفس، یعنی چنانچه این شهرت دو طرف در نفس است، که درباره نفس چه اختلافیه، چه دو طرف مشهوری وجود داره. من بیان اون مای کماست، من فساده ها و غیر فساده ها. گروهی گفتن نفس فاسد میشه، گفتن فساد هم عرشن دو جوره، یا فساد نفس به فساد بدن، یا فساد نفس به طور مطلق، که این هر دو بحث در باب نفس مطرحه. در اشارات در نمط هفتم هر دو بحث مطرحه، همین که آیا نفس به فساد بدن فاسد میشه، همین که حالا که به فساد بدن فاسد نشد در ادامه باز فاسد میشه یا فاسد میشه. فساد هست یا نیست؟ اگه قابل فساد نیست با موت بدن هم فاسد نمیشه، بعد از موت بدن هم فاسد نمیشه. اگه قابل فساده، حالا یا در وقت موت بدن فاسد میشه، یا اگر حالا فاسد نشه بعد هم فاسد میشه. بالاخره هر دو قول مشهوره و هر دو قائل داره. نمت هفتم، در نمت هفتم، نمت سوم دهست نفسه، ولی این مطلب توش مطلب نیست. این نمت هفت شداته، نه در نمت سه. نمت سه بحث نفسه، ولی مباحث دیگه اونجا مطرحه. بحث فساد هفتم بحث تجرده، چون نفس مجرد است و فاسد نمیشه، تو نمت هفتم ازش بحث کرده. ولی تو بحث نفس اون مباحثی که به خود نفس ذکر کرده، به تجرد نفس یه کاری نداره. وفی القطر، یعنی کما هو وفی القطر، که اینجا یه کی من اضافه کردم، که مشارکن لزل اند اصحاب الجزه البته، ولی اند المهندس مشارکن البته. گروه تروز مشارکند، گروهی گفتن مباینند و مشارک نیستند. هر دو قول هم مشهوره. این دوتا مثال تموم شد. بعد می فهمد اشیاء اخرى اشیاء دیگه، یعنی مثل مازوکر، یعنی مثل این دو مسئلهی که گفتیم، موارد دیگه سوال رو باشند، فقط اختصاص به این دوتا مورد نداره، بلکه در غیر این دو مورد هم وجود داره. خب حالا مثال تموم شد، مصحح کار خوبی کرده، این دوتا مثال رو، یا بگید سه تا مثال رو، اشیاء اخرى رو یه مثال مبهم بگیرید، این سه تا مثال رو تو خط تیره گذاشته. وقت عبارت اینطور میشه، اذا کلا طرفی ها مشهورون فکان کل طرفین مقبولن مادن نقیز. اینو میتونید جواب ازا بگیرید، بعد فیض حلو علینا میاد تفریه و جوابه. میتونید فکان رو تفریه بگیرید، فیض حل رو جواب بگیرید. کار مقولن، هر یک از دو طرف سوال مقوله و مزاد با نقیزه، یعنی هر یک مقابل دیگری است، یک مقابل دیگری است و هر دو مقبولند، هر دو طرف مقبولند. فیصل علینا از کردن میتونه جواب باشه، اون فکان کل طرف مقبولند تفریح باشه، برعکسش هم گفتم میشه. منطب اگر فیصل رو جواب بگیرید بهتره، فکان رو تفریح بگیرید. در چنین جایی که مسئله دو طرف مشهور دارد و در نتیجه هر طرف میتواند مقبول واقع شود، در چنین جایی حل و علینا بر ما که مجیبیم آسان است در مثل این موارد که نقاوه میکنیم در مقابل مغالط و نذاریم مغالط به نتیجه مطلوب خودش برسه. چطوری مقاومت کنیم؟ از یکون للا انق الله نقبله ایت طرفین شنا، لنای حق ما هست که قبول نکنیم هر کدوم از دو طرف رو که خواستیم. احتیاج به احتیاط هم نیست، هر کدوم دیدیم به نفعمون قبول نمی کنیم، دیدیم به ضررمون قبول نمی کنیم، اونی که به نفعمون قبول می کنیم دیگه مغالط هم نمی کنیم. همین مغالط میخواد از کدوم طرف استفاده کنیم، اون استفاده کنیم و نفعش میکنیم، این کارش میکنیم، راه رو بر مغالط میبندیم. تا اینجا فرض ما این بود که دو طرف سوال هر دو مشهور باشند. حالا اگر این چنین بود، هیچ کدوم از دو طرف مشهور نبودند، اینجا بازه، یعنی آتفتونه هر دوم از دو طرف اینکار کن، نگاه میکنه کتر غالطه اون رو اینکار میکنه، کدوم طرف به نفع خودشه اون رو قبول میکنه. مصنف در اینجا که فرض دوم ماست، یه فرض دیگری را ملحق میکنه به فرض دوم، چه حکم اون فرض دیگر با این فرض دوم میشه، لذا برای با ابتدایی تشکیل نمیده، ملحق میکنه به همین فرض دوم. و اون در صورتیست که قضیه طور مطلق گفته شود ولی در واقع مشروط باشه، دیگم به طور مطلق گفته بشه در واقع مشروط باشه. این دو طرف سوال هر دو مشروطند، ولی مغالط هر دو رو مطلق میاره، شرط ها رو حذف میکنه. در چنین حالتی چه کنی؟ میفهمد که در چنین حالتی هم شما اجازه دارید هر کدوم از دو طرف دلتون خواست انکار کنید. اگر او آمد شرط یک طرف رو ذکر کرد، شما شرط طرف دوم هم ذکر کنید، باز دو مرتبه دو طرف مساوی میشد، شما میتونید هر کدوم از طرف، پس چند نیستین با هم گفت. اون فرضی که خوندیم هیچ، اون دو طرف مشهور بودند. این فرضی که الان میخوام بخونیم این چنینه، بهش کنم هیچ دو طرف یه فرضه، یه فرضی که این که تو فرضیه داریم که در سوال باید هرش میدن و مقاله امدن شرط ها رست میکنه، هر دور مطلق میاره. سبب اینی که هر دو مقاله مطلق میاره، یه جزش که در کی شرط رو زکنه دو دک میکنیم، باز هر دو طرف میشن مساوی. در فرض که در این سه تا فرضی که الان مطرح کردم، در فرض اول هیچ کدوم از دو طرف مشهور نبودن، پس دو طرف مساوی بودن. در فرض دوم هر دو طرف مطلقند، پس بازم دو طرف مساوی هم. در فرض سوم اگرچه اون یک طرفی رو که مشروط است ذکر کرد شرطشو، ما طرف دیگر رو شرطش ذکر میکنیم، باز دو طرف مشهور میشن، دو طرف میشن مساوی. پس در هر سه فرض دو طرف مساوی هم. همونطور که دو طرف مشهور بودن، من مخاطب و مجیب حق داشتم هر کدوم درخواست انکار کنم، اینجا هم هر کدوم درخواست انکار کنم. و ازا لم یکن احد و طرفین معتاد القبول و تسلیم، این فرض در مقابل فرض قبلیه. فرض قبلی این بود که هر دو طرف مشهورند و قبول و تسلیمشون معتاده، یعنی عادت برای اینه که بالاخره اینا قبول بشن چون هر دو مشهورند، مشهور عادت برای اینه که قبول بشن. اما در اینجا لم یکن احد و طرفین معتاد القبول و تسلیم، هیچ کنه مطلب عادت نشده که قبول بشن و مورد تسلم واقع بشن، هیچ کنه مطلب طرف عادت بر قبولشون نیست، یعنی هیچ کنه مشهور نیستن که ملزم باشیم قبولشون کنیم. عبارت دقت کنید، عبارت اینطور باید معنا بشه: اگر یکی از دو طرف قبول نبود، اگر گفت از عالمی نکن شیء اون من طرف معتاد قبول و تسلیم، این معنی که من کردم درست میشد، من گفتم هیچ کدام دو طرف مشهور نیستند، ولی عبارت این حرف منو نمیگه، میگه یکی از مشهور نیست، نمیگه هیچ کدام مشهور نیستند. ولی عبارت رو همونطور که من معنا کردم باید معنا کنید. به چه دلیل؟ دلیلشو میرسیم توضیح میدم. فعلا اینو موقتا قبول کنید که عبارت باید اینطوری معنا بشه: هیچ کدام از دو طرف موقع تسلیم نیستند، یعنی شما مشهور نیستند. عبارت رو فعلا اینجوری معنا کنید تا بعدا روشن بشه که اونی که من معنا کردم درست بوده. و کان کل واحد من طرف نقیز یستق به شرط یقتر نبه. هر یک از دو طرف نقیض با یه شرط صادق میشه، هم این صادقه هم اون صادقه. مثلا مثال توجه کنید، داره سوال میکنه از ساکتو یتکلم اولا موزر داشت این کسی یتکلم اولا یتکلم، این دبران به این نقیضه. خب اینطور میگیم از ساکتو یتکلم بعدن صادقه، از ساکتو یتکلم الان این کاذبه. اما اگه اینطوری گفتید از ساکتو الان یتکلم بعدن، خب این صادقه. از ساکتو الان، نه این اصلا من مثال خوب نگفتم، دوباره تکرار میکنم. سوال میکنه از ساکتو یتکلم اولا یتکلم، ما شرط میاریم ساکتو یتکلم بدن صادقه، از ساکتو لا یتکلم الان بازم صادقه. شرط ها فرق میکنه دیگه، در اونجا که یتکلم گفت شرط میاریم بدن، در اونجایی که لا یتکلم گفت شرط میاریم الان. قضیه درسته، از ساکت لا یتکلم الان، ولی از ساکت یتکلم بعدن. شرط میاریم هر دو قضیه صادق، طرف قضیه رو مطلق میاره، شرط نمیاره، میگه از ساکت یتکلم او لا یتکلم، نقید بعدن میاره، نقید الان میاره. توجه شدی؟ ولی این مثال شما از شد. و کان کل واحد من طرف نقیض یستق به شرط یخترون به، هر کدام از دو طرف نقیض با شرط صادق میشه. اما اگه شرط رو بردارید از ساکت و یتکلم اولا یتکلم، یکیش کاذب یکی صادق، به طور مطلق بگید یا یتکلم صادق یا لا یتکلم، هر دو صادق نیست، با شرط هر دو صادق میشه. یه شرط رو نیارید یکی ساده یکی کاسه. بله بولم بگید من نمیشتم. نشنیدم، یکی برای من نمیشتم، یه خود بلندتر بگید که من بشنم. بله دیگه با این توضیحاتی که دادم روشن شد که یتکلم بعدن که اشکال نداره، که ساکت لا یتکلم الان شما، اما ساکت یتکلم بعدن، خب بله دیگه چه بیداره، الان ساکته بعدن تکلم میکنی چه اشکال داره. قید بعدن که میرید قضیه صادق میشه، قید الان که میرید لا یتکلم صادق میشه، بعدن که میرید یتکلم صادق میشه. وقتی مطلق بذارید نه، یک چیز صادق یک چیز صادق میشه. حالا زمان اینطور بگی از ساکت و یتکلم این عرب مثلا شرط اینطور بگید زمان زمان شما تفاوت کنید، شرط شما تفاوت کنید، شرط بیاری درست میشه، دو طرف نقیص هر دو میشن صادق. خب دقت کنید اینجا هم یه مشکل داریم و اون اینه که در این عبارت و کان کل واحد من طرف نقیض گفت، یعنی مثل این که یه فرض داره ذکر میکنه، از عالم یکون احد و طرف معتاد در قبول و تسلیم به دنبالش و کان کل واحد من طرف نقیض گفت، مثل این که تمام این دوتا با هم یه شرطه، چون با واب گفته بعد حکم شما میکنه. ولی من در این فرض از الان هر طرف مطلق قبول و تسلیم یه فرض گرفتم، کان کل واحد من طرف نقیض یستقو به شرط یقترن به، یه فرض دیگه گرفتم، یعنی واو و او گرفتم، مثل این که وکانه رو اوکانه خوندن. به نسخه دیگه مراجعه کردم، اونم واو داشت، وکانه بود، او نب... من او پیدا نکردم، ولی خب الان دارم او منو میکنم. اینم طلبتون، اینم روشن میشه که خود ابن سینا فرض رو جدا میکنه. خب حالا جواب از آمد در این دو فصل که لم یکن احد طرفین معتاد، این یکی کان کل واحد من طرفین نقیض یستق، اینم دو تا، در این دو فصل لم ینتفع الممارون به امثالهی. ممارون یعنی مغالطه کنندگان، مغالطه کنندگان نمیتونن به امثال این مورد از امثال این مورد استفاده کنن. ضمیر به امثالهی نشون میده که این دو مورد نیست، یه مورده. اون واو و کانم تأیید میکنه که این دو مورد نباشه، یه مورد باشه. اینا همه معیدن که یه مورد باشه. ولی حالا توجه کنید، ادامه بدم بحثو. وزالک، وزالک یعنی این که ممارون یعنی مغالطه کنندگان نمیتونن از این چنین موردی به نفع خودشون استفاده کنن، به این جهت است که مجیب راه فرار داره. راه فرارش چیه؟ لأن للمجیب ان لا یسلم ای ذالک شاء، هر کدوم از این دو طرف رو خواست میتونه قبول نکنه، انکار کنه. چون میتونه انکار کنه، پس مغالط نمیتونه استفاده کنه. مغالط اونی رو که براش فایده داره مطرح میکنه، مخاطب و مجیب انکار میکنه. وقتی این کار کرد دیگه مغالط نمیتونه اون بهره رو که می برده ببره. چرا نمیتونه؟ چرا مجیب میتواند هر کدوم از دو طرف رو قبول نکند؟ دقت کنی، اما القسم الاول این رو میتونه دو طرفش رو انکار کنه، فلان تسلیم شیء من الطرفین غیر معتاد. قسم اول یعنی چی؟ عبارت دقت کنید، یعنی از عالم یکن احد و طرفین معتاد القبول و تسلیم، این قسم اوله. جداش کرد از اون وکان کل واحد، این قسم اول گرفت. بعد میگم و اما ثانی فلانه لما خلا عن شرط، این قسم ثانی کان کل واحد من طرفین نقیض یستقو به شرط یقترن بهه، که بعد میگه ازا خلا عن شرط، وقتی شرطش رو ذکر نکنی. خود مصنف در این خطی کلم، در این دو خطی کلمه خوندم، قسم اول و دوم درست کرده. وقتی قسم اول و دوم درست بکنه معلوم میشه این دوتا گرفته، همونطور که من دوتا گرفتم، من به قرینه کار خودش دوتا گرفته، ولی معلومه واو و کانه نشون میده که دوتا یکی هست، دوتایی با هم جمع میشن میشن یکی، نه دو تا جدا باشه، ولی خب خودشون دو تا جدا گرفته. خب من گفتم که از عالم یکون احد الطرفین به معنی اینه که هیچ کدوم از دو طرف معتاد القبول نبودن یاد باید اینکه هیچ جرد و طرف معتاد القبول نباشه. این از کجا داره بوده؟ هیچ کنم از داره نباید فجر کنید. اما قسم الابر که شده به همون ازاله میکنه حد و ترین فلان تسلیم شیء من الطرفین غیر معتاد. اینجا تعبیر عوض کرده، گفته شیء تسلیم شیء من الطرفین غیر معتاد، تسلیم هیچ کدام از دو طرف معتاد نیست. بلکه تسلیم هر یک از طرفین غیر معتاده. تا اینجا روشنه. اینم قرینه میشه که بله نه به معنای واوه، حالا به معنای او چند واو رو معنای او نمیگیریم. بله فلان اما القسم الاول فلان تسلیم شیء من الطرفین غیر معتاد، هر کدام از دو طرفین دو طرف تسلیمش غیر معتاده، نه یک طرف. نمیگه واحد من الطرفین، تسلیم واحد من الطرفین غیر معتاده، تسلیم شیء من الطرفین غیر معتاد. اگه بگین شیء در اینجا من واحد بگیریم، حکم دقت کنید، حکم میگه هر کدوم رو میتونید انکار کنی. وقتی میگه هر کدوم رو میتونید انکار کنی، معناش اینه که هیچ کدوم مشهور نیستند. هر یک از دو طرف رو میتوانی انکار کنی، زیرا هیچ کدوم معتاد نیست، هر کدوم غیر معتادند. ما دارم خلاف ظاهر معنا میکنم عبارت من از باب ناچاری، چون اون احکام اینا رو جمع کنید آخر نتیجهش همین میشه. درسته شیء من الطرفین در قضیه موجبه است، نمیتونید به من هیچ کدوم بگیرید، اما وقتی حکم رو بیان میکنه تو حکم اینطوری میگه، تو حکم میگه هم میتونی اون طرف رو انکار کنی، هم میتونی این طرف رو انکار کنی. خب اگه هر دو رو میتونی انکار کنی، معنیش اینه که هر دو هیچ کدوم مشهور نیستند، هر دو قبولشون تسلیمشون اینطوری که معتاد نیست، نه این معتاد القبوله نه اون معتاد القبوله. خب لعن للمجیب ان لا یسلم ایش ذالک شاء، اما قسم اولو میتونه هر کدومو که نخواست، هر کدومو که خواست انتخاب نکنه و قبول نکنه، زیرا تسلیم هیچ یک از دو طرفین معتاد، هیچ یک از دو طرف معتاد نیست، یا به عبارت دیگه تسلیم شیء من الطرفین غیر معتاده. یه خورده آدم احتمال میده که مراد همین باشه، یکی از دو طرف، شیء من الطرفین یکی از دو طرف، اون بالا میگه احد الطرفین، یکی غیر معتاده یکی دیگه معتاد هست. ولی حکمشو دقت کنید، میگه هر کدوم دلش میخواد میتونه انکار کنه. اگه یکی معتاد بود قبولش، خب باید اونو قبول میکرد، اون دیگری انکار میکرد، در حالی که میگه هر کدوم از دو طرف میتونه انکار کنه. اینا همه قرینه میشن که مراد همون شده رو مز میکنه، ولی ظاهر عبارت با حرف من نمیشه. شما میتونید به ظاهر عبارت توجه کنید، حرف من قبول نکنید، میتونید با اون قرائنی که من عرض میکنم حرفو قبول کنید، ظاهر عبارت هم رها کنید. ولی ابن سینا آدم دقیقیه، ظاهر عبارتش هیچ وقت مهم نیست، ولو مشکل هست ولی مهم نیست. بنابراین منی که دارم خلاف ظاهر معنی میکنم، شاید معنی کردن به جا نباشه. بله نشیده بین جلو بشه. بله خب بله دیگه داریم همین میگیم، هر دو طرف میشه. خودش داره میگه لعن للمجیب ان لا یسلم ای ذالک شا، هر کدوم از دو طرف رو میخواد میتونه انکار کنه. یه صریح عبارتشه، لعن للمجیب ان لا یسلم ای ذالک شا، هر کدوم از این دو طرف رو بخواد میتونه قبول نکنه. ای یعنی یکی ایا یعنی چی؟ یا یعنی هر کدام دیگه، اینی که دیگه خلاف ظاهره، نه خلاف ظاهره، خلاف صریحه. و اما ثانی، اما ثانی رو میتونه این کار کنه، فلانهو لما خلا عن شرط کان حکمهو حکم الاول، چون در این فرض دوم دو طرف خالی از شرط ذکر شدن، گفته از ساکتی یتکلم شرط نیورده، از ساکت لا یتکلم بازم شرط نیورده، چه یتکلم که یک طرفی، چه لا یتکلم که طرف دیگره، هر دو خالی از شرط ذکر شدن. کان حکم حکم الاول، حکمش حکم اوله، یعنی همونیست که گفتیم للمجیبن لا یسلم ایزاره کشا، حکم این بود دیگه، حکمی که برای قسم اول گفتیم للمجیبن لا یسلم ایزاره کشا بود، اینم هم همونه. حالا فعضا اول هرمه شرط، اگر شرط به یکی از دو طرف ملحق شد، کان للآخره ان یلحق به شرط، اون طرف دیگر هم جا دارد که به شرط ملحق بشه، اون وقت هر دو طرف بشن مشروط، ثم لم یسلم مع شرط، بعدم با شرط قبولش نکنه. خب تا اینجا توجه کردید، مواردی ذکر شد اونجا که دو طرف مشهور بودند، اونجایی که هیچ کدوم از دو طرف مشهور نبودند، اونجایی که دو طرف مقلشته بودند، اونجایی که دو طرف با شرط ذکر شد، این همه روزی دارد. حالا ایشون یه قاعده کلی میشه که در تمام مورد صادقه، و اون قاعده اینه که اگر نقیزه تجاذب در قبول و غیر قبول داشتند، یعنی اگر یکی رو قبول کردی اون دومی هم جذب این یکی میشه و میشود قبول شود، اگر یکی رو غیر قبول کردی یعنی انکار کردی اون دیگری هم جذب این دومی میشود، اولی میشود و میتواند قبول نشود. اونجایی که دست مخاطب بازه، هر کدام از دوتا رو میتونه قبول کنه، هر کدام از دوتا رو میتونه رد کنه، سرعت و شدت تبکیت میشکنه، یعنی دیگه مغالطه اون قوت رو نداره، مغالطه ضعیف میشه و مجیب میتونه راحت این مغالطه ضعیف رو نابود کنه. پس اونجایی که تجاذب دارن نقیزه در قبول، یعنی هر دو میتونن قبول بشن، یا تجاذب دارن در غیر قبول، هر دو میتونن انکار بشن، در چنین جایی تبکیتون قوت خودشون نداره، سرعت یعنی قوتش تبکیت میشکنه و تبکیت ضعیف میشه، نتیجتاً مغالط موفق نمیشه، مخاطب میتونه به راحتی این تبکیت رو از اثر بندازه. و بالجمله، بالجمله یعنی در تمام این مواردی که گفتیم از اول بحث امروز تا حالا، هرچی گفتیم، بالجمله تجاذب نقیزه در قبول که دو نقیز همدیگر رو جذب میکنن و اجازه قبول هر دو طرف رو به مخاطب میدن، یا در غیر قبول هر دو طرف رو جذب میکنن و اجازه میدن که مخاطب غیر قبول یعنی انکار کند، همین طرف و همون طرف. در چنین جایی که دو طرف نقیز میتونن قبول بشن میتونن قبول نشن، یز اف و صورت و تبکیت، اون شدت تبکیت ضعیف میشه و مجیب راه برای این کار برش باز میشه، میتونه راحت مغالطه رو از بین ببره و نذاره مغالط به نتیجه برسه.